أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجوه و ادله‌ای که برای اثبات زمان نسبت به عمل حر کسوب در موارد حبس کسوب از انجام دادن عمل که اون چه اتفاق افتاد فقط اینه که حابس ظالم جلوی انجام دادن کار را گرفته، ولی کاری از او کشیده نشد، به کار گرفته نشد. در این مورد به وجوهی برای اثبات زمان استدلال شده. وجه اول عبارت از این بود که این در این مورد ولو یکی از اون اسباب ثلاثه معروف در زمان که اتلاف، استیفا، تلف بلیت، یکی از این عناوین، یکی از این سه تا محقق نیست، ولی یه عنوان چهارمی محقق هست که عنوان تفویت العمل باشه و تفویت العمل هم سببیت برای زمان دارد. منتها در وجه اول دلیل بر این که تفویت سبب زمان، تفویت العمل سبب زمان هست، در این قسمت استدلال میشه به سیره عقلاییه، چون بنای عقلا در مورد تفویت عمل بر زمان هست، به نسبت به این سیره ردی هم نشده، طبعا کشف میکنیم در نظر شارع هم این تفویت، تفویت العمل موجب زمانه. بچه اول این بود، منتها در این که تفویت سبب زمان باشه، همونطور که دیروز هم نقل شده از کلام مرحوم صاحب جواهر، یک اشکالی و نقضی در اینجا در کلمات از جمله در کلام مرحوم صاحب جواهر ذکر شده. مقتضای اون نقض و اشکال اینه که ما نمیتوانیم تفویت را موجب زمان بدانیم. تعبیر صاحب جواهر این بود که اگر شما در مورد تفویت از راه لازرر یا از راه ادله حرمت ظلم، از ادله جواز المقاصر و غیر اینها در مورد تفویت بخواهید حکم به زمان بکنید، این مستلزم در حقیقت تأسیس فقه جدیده، این مثبت فقه جدیده، به خاطر اینکه لازم این حرف اینه که در مواردی که شخص دارای عمل و دارای کار اگر از فواید کارش منتفع نشده، نسبت به اونها هم شما حکم به زمان بکنید. و حال اینکه این قابل التزام نیست، مثلا در مواردی که به عنوان مثال در مواردی که شخص شأنش تجارت بود، با خرید و فروش می کرد، یه معاملهی پیش آمده که اگر این وارد این معامله می شد، این جنس را می خرید، بله، صد میلیون در این معامله سود می کرد، صد میلیون در این معامله سود می کرد. خب در این جایی که حابس ظالم اومده این شخص را حبس کرده، نگذاشت این معامله را انجام بده، اینجا یه منفعت در معرض حصول وجود داشت که اون چه سبب عدم این انتفاع به این منفعت شده، اون حابس ظالم بود. اگر او حبس نمی کرد، این می رفت این خرید و فروش را انجام می داد، این تجارت را انجام میداد، نفع کثیر به او میرسید. در این مورد کسی می تواند ملتزم به این بشه که در اینجا اگر این چون اگر تجارت می کرد 100 میلیون صافی برای او بود یا 100 میلیارد صافی برای این بود، این حابس ظالم ضامن این 100 میلیون هم هست، چون بالاخره این منفعتی است که فوت شده از او و این فوت هم سبب فوت هم حبس حابس بوده. اینو که در اینجا نمیشه ملتزم بشه. یا اجازه من مقصود این اشکالات نقضی اینه که صاحب جواهر فرموده فقه جدید به خاطر اینکه این موارد اینجوری قابل التزام نیست. لا شما اگر تفویض را سبب برای بدونید، یعنی سببیت شخص برای فوت المنفعه را موجب زمان بدونید، لازمش اینه که در این موارد هم حکم به زمان بکنید. و حال اینکه لا یمکن التزام به این، همونجا که اون تعبیر صاحب جواهر که حتی عامه‌ای که مبنای فقهشون بر قیاسه ملتزم نمیشن تا چه رسه به فقهای امامیه. یا مورد دیگه که به عنوان نقض ذکر میشه اینه که مورد دیگه که به عنوان نقض ذکر میشه اینه که جزء مسائلی است که مورد ابتلا هم هست و از جهت حکمی هم محل احتیاج تعیین حکم اینه که در مواردی مثلا شخص مدیون به دیگری هست ولی مدیون امتناع میکنه از دادن قرض و دینش به دائن. دائن برای اینکه این حقش را طلب بکنه رجوع به محاکم میکنه، وکیل میگیره، یا خودش، اون قسمتی که مربوط به بحث ما هست اینی که خودش برای اینکه حقش را تحصیل بکنه دو روز سر کار نمیره، با این که به صورت متعارف این باید سر کار میرفت و بله اجرت میگرفت، عوض میگرفت. اینجا برای این که بله برای این که به حقش برسه، حقش را تحصیل بکنه، احتیاج به این داره به جای کار کردن در این دروز بره دادگاه و به محاکم مراجعه بکنه. این موجب تعطیلش از کار میشه. خب در این موارد اونی را که سبب شده که عمل او، عمل شغلی او، شغل یومیه او تحقق پیدا نکنه، اون شخص مدیونه، اون نمیده. وظیفه‌اش بود که ادا بکنه دینش را، چون نداد این برای رسیدن به حق مجبور به انجام این کارها شده. خب در این موارد این بله عمل به تحقق نرسید و اون فایده مطلوبه، فایده در معرض حصول حاصل نشد، اونی که سببیت داشت اون مدیون، اون شخص آخر بود. در این موارد نمیشه حکم به زمان کرد. حکم به زمان در این موارد ثابت نیست، چون این از اسباب، یکی از اسباب زمان محقق نیست. اینجا اون شخص آخر مدیون که چیزی از این را تلف نکرد، مال این شخص، مال جدید این دائن پیش مدیون تلف نشد تا شما او را موجب زمان بدونید. بله، حالا همین در همین موارد اگر ملاک در زمان تفوید باشه، سببیت فوت منفعت، یعنی همین مقدار که منفعت قابل حصول در معرض حصول باشه به شخص آخر سبب برای عدم حصول بشه، اگه شما تفویض را به این معنا بگیرید موجب زمان بشه، در این موارد هم باید حکم به زمان بکنید. و حال اینکه حکم به زمان در این موارد نمیشه، یعنی معهود نیست از فقها که در این موارد حکم به زمان بکنه. این در حقیقت نقض و اشکالی است که به این بله سببیت تفوید نسبت به عمل فور شده که از راه تفوید کسی بخواهد حکم به بله حکم به زمان بکنه. منتها آیا این بله این حرف به اصطلاح جواب داره، این نقض جواب داره؟ جواب این نقض و این اشکال عبارت از اینه که اون چرا که به حسب سیره و عقلائیه ملتزم به این شده ام، مرحوم محقق اردبیلی و غیر ایشون از کسان دیگری که در این بحث زمان عمل حر، زمان عمل حر ملتزم به این شده ام، اینه که تفویت عمل موجب زمانه، تفویت عمل موجب زمانه، موضوع زمان تفویت عمله، مقصود از تفویت سببیت شخص برای فوت عمل هست، سببیت شخص برای فوت عمل هست. در این مورد ادعا میشه که سیره عقلائیه اینجا حکم به زمان میکنه. موضوع اینه، نه اینکه بله مقصود از سببیت تفویل زمان این نیست که سببیت برای عدم حصول ای فائدت موجب زمانه. اونی که موجب زمان قرار داده شده تفویت عمله. اگه به سیره عقلا کسی استدلال بکنه، اونی که سیره عقلا در اون مورد محرزه، اینی که تفویت عمل را موجب زمان میدونن. و بر این اساس برگردیم اون موارد نقض را حساب بکنیم، در جایی را که حابس این شخصی که عمل، شخصی که دارای عمل بود، زو عمل بود، حر کسوب را حفظ میکنه، اون جایی که این عمل دارای اجرت او را سبب فوت عمل دارای اجرت او بشه، خب نسبت به اون عمل به مقداری که قیمت داره، اجرت المثل داره، نسبت به او ضامنه. در موارد تجارت هم، همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی گفته شده که اگه در موارد حبس ثانه که یا بنا یا شخصی که عمل تجاری داره زمان را ما ملتزم میشیم به سیره عقلا، مقصود اینه که اون عمل تجاری اگر از شخص فوت بشه، شخص شأنش عمل تجاری بود، یعنی خرید و فروش بود، تجارت کردن بود، در جایی را که شخص عمل تجاری داشته باشه، اگر شخصی ظالمی بیاد حبس بکنه او را، به طوری که لولا الحبس این عمل اتفاق می افتاد، مقتضی برای وجود او بود، لولم یحبس لصدر از او این عمل، خب این عمل در اینجا موجب زمانه. خب اونی که در مورد عمل تجاری هست اینه که اگر شخص کارش تجارت کردن باشه، با این تجارت کردن، در مقابل این تجارت کردن اجرت میگیره، که این عنوان در مورد دلال، در مورد وکیل صاحب مال در تجارت نسبت به اونها صادقه. این شخص اگر عمل تجاری را انجام میداد بالوکاله از ناحیه مالک، امروز این مقدار اجرت کارش بود. خب اینجا تفویت این کار، تفویت این عمل اتفاق افتاد و اون شخص حابس ضامن هست، ولی نسبت به خود شخصی که مالک مال هست، نسبت به شخصی که مالک مال هست و اگر آزاد بود، محبوس نبود، خود او با این سرمایه‌ای که داشت می توانست این سرمایه را، در این سرمایه چند میلیارد اضافه به دست بیاورد، چند میلیون اضافه به دست بیاورد. این فایده‌ای که در اینجا هست، فایده ازش فوت شده، ولی تفویت مطلق فایده که موجب زمان نیست. اونی که موجب زمانه، موضوع زمان هست به حسب سیره عقلائیه، تفویت عمل هست، فایده‌ای که در قالب عمل باشه. این در این مثال نقضی که لو لب تجره، لو 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 لم یکن محبوسا لاشترا مثلا دباء و حصل علی این مقدار از مال، در این موارد فایده در معرض حصول حاصل نشد. سبب عدم حصول هم با اینکه مقتضی بود اون شخص حابس بود، ولی منع از رسیدن به فایده به صورت مطلق کسی ادعا نکرد که موجب زمانه. اون چیزی که موجب کجا؟ عمل، خود عمل به معنی عمل که اینجور نیست که قیمت عمل نیست، این فایده، فایده خود عمله یا در مورد عمله؟ ببین فایده خود عمل به اون فایده ای که اونی که موجب زمانه، تفویت عمل به ما انه فایده است، نه اینکه عملی که در مورد فایده باشه. که اینجا در عمل، عمل به ما انه فایده، عمل تجاری که وکیل اشخاص در تجارت انجام میدن، این عمل خودش یک فایده ای هست، چون این عمل را یبذل و به ازایی شی، به این دلالی کردن، به این اجرای تجار خرید و فروش، به اجرای خرید و فروش وکالتن از ناحیه دیگران، خود این یک امر مرغوب اندل اقلا هست، یبذلون به ازایی المال، این خودش به عنوان یک فایده حساب میشه. که اون چرا که قائلین به تفویت میگن، میگن تفویت عمل موجب زمانه. به سیره مگه تمسک میکنن، اون مقداری که در سیره هست تفویت عمله. اینجا عملی که از اون مقداری که فوت شده در این مورد، اونی که فوت شده، این عمل اتجاره، عمل خرید و فروشه. عمل خرید و فروشی که این شخص حر، این عمل خرید و فروشی که این شخص حر نسبت به مال خودش انجام میداد، عمل او نسبت به مال خودش که موجب بذل مال برای دیگران نیست، که عملی که انسان نسبت به مال خودش انجام میده، با مال خودش تجارت میکنه، این تجارت کردن مالیتی نداره برای خود، مالیتی نداره، بله برای دیگران تجارت کردن، برای دیگران تجارت کردن. مالک رأس المال شخص آخر است. من به وکالت از او وارد در این میدان تجارت و خرید و فروش نیست، مساله خودش را در این موارد نمیتونه مستاقا تشخیص بده. شخصی که آشنای به فنون تجارت هست و اینها، مواضع حصول رب را میدونه، این اگر بیاد متصدی این خرید و فروش بشه، این کار او، عمل تجاری او که برای دیگران تجارت بکنه، این عمل ذی قیمت هست، دار مالیت هست، مورد رغبت اندل اقلا هست، یبذلون به ازایه المال. اگر کسی این عمل او را تفویض کرد، فایده ای که منطبق بر نفس العمل هست، بله اینجا قائلین به تفویض میگن اینجا زمان هست. ولی این برای اینکه مصداق پیدا کنیم، برای اینکه در کجا تجارت نسبت به تجارت مصداق تفویض عمله، به کجا تجارت من از تجارت مصداق تفویض عمل نیست، باید بین این دو مورد تفصیل بدیم. بین جایی که شخص وکیل و عامل حفظ بشود، کسی که عاملی که عقد مضاربه را باش بستن، نه قبل از وقوع عقد معاوضه، کسی که میتوانست عامل مضاربه بشود، این کسی که میتوانست عامل مضاربه بشود، عمل او دارای قیمته. اگر شخص ظالمی بیاد این رو حفظ بکنه، نسبت به عمل او ضامن هست به قیمتی که قیمت المثل عمل تجاری او. ولی نسبت به جایی را که خود مالک بله اگر متصدی تجارت می شد، به نفع اکثری می رسید، به فایده کثیری می رسید، لا تعد و لا تحصا، ولی این در حقیقت تفویت اون فایده در معرض حصول شده، ولی قائلین به تفویت که اینو نمیگن موجب زمان میشه. پس
وکیل
اگر حفظ نمیشد در امروز، وکیلی که مورد عملش رو مورد اجاره قرار میداد، اون که معلومه، اون که دیگه عملش مثل حفظ اجیره، اون از محل بحث خارجه. کسی که میتواند برای دیگران وکالت داشته باشه، بالوکاله عمل تجاری رو انجام بده، کسی که بتواند
از جهت مهارت در فن تجارت به نحوی است که میتواند وکیل دیگران قرار بگیره، عامل تجارت برای دیگران باشه. این شخص را اگر ظالمی حبس کرد در اینجا زمان هست. مقصود اینه که اون موضوع زمان بنابر وجه اولم که با استناد به سیره عقلا یه کسی قائل به زمان می شود در از باب تفوید حکم به زمان می کنه، تفوید را به عنوان سبب برای زمان قرار می ده. مقصود این نیست که تسبیب لمنع حصول ای فائدت موجب زمانه، بلکه مقصود قائل اینه که تسبیب لحصول فائده‌ای که منطبق بر نفس عمل باشه تفویت العمل شده. چون موضوع زمان تفویت العمله، هر جا تفویت العمل صادق باشه به این معنا که لولم یحبس این عملش به عنوان فائده حاصل میشد، اونجا زمان میاد. ولی در اون مثالی که شخص با مال خودش تجارت میکرد، اگه تجارت محقق میشد، حبسی در کار نبود، صدها میلیون صدها میلیارد به دست می آورد، اینجا ذهاب فایده عظیمه من ید او هست و این فایده عظیمه اونی که مانع از حصول هست، اینم مورد قبوله که مانعش هم حابس نذاشت که این انجام بده. اینم سببیت در این جهت هم مورد قبوله، ولی سببیت لفوت العمل نیست. ما هو المدعا برای قائلین به این وجه اول سببیت حبس سببیت لفوت العمل، سببیت برای تفویت العمل، برای فوت العمل، نه سببیت لعیشه ای فایده.
معامله کار شخص برای اموال خودش احترامشه که قطعا عمل محترمی هم هست و خودش هم قصد مجانیت هم نکرده که احتمال
نسبت مال خودش نسبت مال خودش
نگاه کنید در تجار اینا وقتی میخوان محاسباتشون انجام بدن میگن یک سرمایه‌ای داشتی، یک روز هم که شخص خودش رو حساب میکنه بیخارم که اینجا خودم یک روز هم وقتم رو گرفت، یه روز وقت منم اینقدر ارزش داره، لذا اینا با هم کسر انکسار میکنم میگن ما باید اینقدر سود بکنیم از این، یه روز وقت خودم رو گره، یه مقدارم فی المال و تجاره اینقدر باید اینقدر سود بده، یعنی برای عمل خودش هم ارزش خالص شده.
نه در اونجایی که نسبت به مال خودش، نسبت به مال خودش نیست، در جایی رو که شریک
مال خودش.
نه در جایی که شریکی در اون جایی که شریکی در کار باشه، به طوری که منحصر در اون نباشه، ممکنه شریک انجام بده، ممکنه شخص ثالثی انجام بده، اونجا ممکنه برای مال خودش، برای عمل خودش چیزی را در نظر بگیرن. ولی علایاله ولی نسبت به جایی که مستقلن مال خودش را بخواد عمل را انجام بده، نسبت به او چیزی برای او قرار نمیدن، مالیت نداره. حتی اگه این رو هم قبول هم بکنیم، این لازمه، این حرف اینه که در جایی رو که شخص ممنوع از تجارت با مال شده، به اون مقداری که عمل تجاری او فوت شده، این مقدار، اون عمل تجاری دیگه صدها میلیارد که نمیشه، که صد میلیون که نمیشه، اون مقدار. ولی اون قسمت قبل، اونی که مورد نقضه اینه که لازمه سببیت تفوید لزمان اینه که در موارد عدم انتفاع شخص به مالش، عدم حصول فایده به مالش، اونجا باید قائل به زمان بشید. اش مورد نقض اینه، اون که صاحب جواهر فرموده بود این نقض بود. میمونه
این چی شما فرمودید که
کجاست
نفس عمل رو موضوعیت
فعلا مجرد عدم حصول اون مقداری که سیره عقلا احراز شده، این مقدار بیش از این نیست، اون مقدار دیگه نه، نسبت به اون موارد. ولو به خاطر همون که اگر نکتهش ولو همین باشه که اگه بخوان در این موارد حکم به زمان بکنن، این امر عجیب و غریب، این قابل التزام نیست، همون این استغراب همون باعث اختصاص باشه. ما لازم نیست نکته خاصی در این قسمت قائل بشیم برای اینکه چرا عقلا این رو اختصاص قائلن، ولو همین جهت که اگه اینجور باشه که در مواردی که شخص به ای فایده این را این سبب این موجب این نیست، این در حقیقت باب عدم النفع مثلا، بلکه نکتهش اینه که این این نگذاشت که به فایده برسه، نه اینکه موجب تفویت بشه. همین احتمال اینکه همین نکته عقلایی برای تفکیر همین باشه. بله،
در جایی که همین استقرار تو جایی که همین عجیب پس بوده موجب شرکت خیلی از مثلا بالای باشه که خیلی مقدار گزافی ایشون مثلا برای
همین گیره. همین اینکه ببین در میان عقلا همین احتمال این رو میده. ببین در همین مثال که شخصی با مال خودش تجارت بکنه به یه نفعی میرسه، این اگر شخصی جلوی او رو بگیره این رو از مصادیق عدم النفع میگیرن و عدم النفع را موجب زمان نمیدونه. ما حتی در احتمال این جهت رو بدیم که نکته عقلایی در تفصیل بین تفوید عمل و تفوید فایده سببیت لفوت فایده اخرى همین نکته باشه، همین رو احتمال بدیم کافیه برای اینکه ما اطلاق سیره عقلا رو اثبات نکنیم، احراز نشه. عقلا در نسبت به مورد عمل این حرف رو میزنن، ولی نسبت به فوائدی که مترتب بر عمل هست، منع از حصول فایده را مصداق من مصداق عدم النفع میگیرن، نه اینکه این را کنه حاصل بدانن و شخص را کنه مال نسبت به مال موجود او را محروم از مال موجود خودش کرده باشن. این احتمال این جهت که میان بیاد کافی برای اینکه ما اطلاق سیره را احراز نکنیم.
شما هی دارید این تفکیت رو برمیاد به اطلاق،
نه
اطلاق،
نه در مورد اطلاق، نه اطلاق
به با یک مال میدونی و میگید این چون الان اومدین عمل رو
نگذاشت انجام بشه،
نگذاشت انجام بشه،
عنوان اطلاق
امر موجود
نه میگید. عنوان اطلاق به معنای صحیح به معنای دقیقش منطبق نمیشه، چون عنوان اطلاق مال حدم شیء موجوده، اطلاق اعدام و از بین بردن شیء موجوده. اینجا عمل و این قابلیت وجود را داشت، امکان وجود داشت، موجود بالفعل نبود، منتها این حابس جلوی وجود فعلی او را گرفته، نه اینکه وجود بالفعل حاصل بود این وجود بالفعل را معدوم کرد. اینجور که نیست که، عنوان اطلاق نیست. حالا این ولو شما بفرمایید که این مورد در مورد تفویت عمل، در مولد تفوید عمل که عقلا حکم به زمان میکنن، در نظر اونها این از مصادیق اطلاق حساب بشه، اطلاق حکمی حساب بشه. علایالن یک نکته خصوصیت در مولد تفوید عمل وجود داره که احتمال میدهیم این بنای عقلا در همین محدوده خاص وجود منعقد شده باشه، بنا و سیره در همین محدوده باشه، در زائد بر این محدوده نباشه. اونی را که ادعا شده اگر در کلام صاحب ریاض، در کلام مرحوم اردبیلی، اگر اونی که ادعا شده سببیت تفوید، سببیت شخص برای فوت ای فائدت من الشخص الاخر، اگر این سببیت ادعا شده باشه، اشکال صاحب جواهر که لازمه حرف شما اینه که در این مواردی که شخص لا ینتفع به مال خودش به حیثی که لولا الحبس لنتفع به مالهی به فایده کثیره لا تعد و لا توسا، اینجا با این قائل به زمان بشیم و لم یقل به احد یا لم یقل به احد. اگه این بود این اشکال وارد بود، ولی خب اینا که اینو نمیگن.
همین شخصی که با تجارت چنقدر سود میکنه، اگر وکیل یک شخص دیگر و در حال وکالت این قدرت هم داره 100 میلیارد هم میتونه سود بکنه.
بالاخره کار دیگه هم به دفعی که همونی که عنوانش هست که حر کسوب دیگه، به طوری که اگر حفظ نمیشد این عملش را در قالب با عملش عوض به دست می آورد، اجرت به دست می آورد. اگه فرض بشه این مورد از این موارد زمان هست دیگه.
یعنی کل به 100 میلیارد ضامن
کجا کجا در جایی
من خدا که وکیل دیگری شده و من رو حبس کردم ضامن چی ام؟ ضامن اون 5 میلیارد حقوقی هستش که
اجرت دیگه، ضامن اجرت دیگه. در وکیل بالفعل که وکیل شده عملش رو در حقیقت به دیگری محافظه کرده، با یا محافظه کرده یا بل اجاره یا بل جعاله، اون که معلومه که اون مقداری را که حابس، این قبلا گذشت که اونی را که حابس ضامنه برای اون مستأجر و برای موکل ضامنه، چون عملی این را مالک شده بود و این شخص در حقیقت جلوی عمل او را گرفته.
اون
ضامن اجرت دیگه، اجرت مثل ضامن اجرت دیگه، ضامن اجرت.
ضامن
چرا ضامن
صد میلیارد
نباشه؟
نتیجه
عوض عمل او که نیست که. اگر عملش به کار گرفته میشد اون فایده به دست می آمد از راه تجارت، بلکه خود عمل که اینقدر قیمت نداره که. عمل تجاری قیمتش مثلا اگه 1,000,000 باشه، با عمل تجاری خریدی که سود این خرید، سود معامله ای که سود این معامله اگه 100,000,000 1,000,000,000 باشه، خود این انجام دادن این معامله که 1,000,000 نمیارزه که، انجام دادن این معامله نهایت مثلا 1,000,000 5,000,000 10,000,000 دیگه بیش از این که نمیارزه که. همین مقداری که اجرت عمل است نسبت به این زمان هست. روی حساب این اشکال، این نقض نسبت به این موردی که شخص، نقض نسبت به موردی که شخص لم ینتفع به مالیه ولی لو لم یحوث لنتفع به مالیه و حصل عنده فایده کثیره به خاطر سود تجارت، این مورد نقض نمیتونه باشه. اما مورد دیگه‌ای که دائم بله و طلبکار برای تحصیل حقش مراجعه به محاکم میکنه و این در اینجا این مراجعه به محاکم باعث این میشه که عمل یومیه او که میتوانست با این عمل روزانش اجرت به دست بیاره، این عملش حاصل نشد، عملش حاصل نشد و طبعا بله یک خسارت اینجا متوجه او شده. بالاخره اگر به دادگاه نمیرفت، میرفت سر کار رو مزد میگرفت، الان این کار رو انجام نداد. اینجا این کار مدیون، این کار مدیون موجب شده که امتناع مدیون از ادای دین موجب شده که این سر کار نره، امروز کارش تعطیل بشه. خب این سببیت داره، ولو حبسی در کار نیست، ولی بالاخره او سبب شده. اگه او به وظیفش عمل میکرد، دین را ادا میکرد، این شخص میرفت سر کار. آیا در این موارد زمان هست یا زمان نیست که بعضی ها ادعا میکنن بحث اون چیزی که مثلا فعلا اون چیزی که مثلا بله به عنوان اون چیزی که در میان عقلا هست، آیا ادعا میشه که در این موارد هم زمان هست، هم نسبت به اون کارایی که، هم نسبت به کاری که ترک کرده است این دائن، و هم نسبت به اون خرجهایی که انجام داده. اگه برای مراجعه به محکمه احتیاج به مثلا دادن پول و اینا بود، وکیل باید بگیره، چند میلیون، چند صد میلیون باید به وکیل بدهد تا اثبات حق او در محکمه بکنه، آیا در این موارد میشه از باب سببیت تفوید، خب این مورد سببیت تفوید لزمان هست یا نه، نسبت به این قسمت اشکالی، جوابی که نسبت به این موارد داده میشه اینه که در اینجا بله درسته که اگر امتنا نمی کرد مدیون، این دائن کارش را تعطیل نمی کرد یا وکیل نمی گرفت که این کار را انجام بده، ولی این و امتنای او فی الجمله اثر داره، ولی به نحوی نیست که به او مستند باشه، استناد به مدیون نداره، استناد به مدیون نداره، بلکه این شخص دائن طلبکار خودش به اراده و اختیار خودش بر اساس مصلحت سنجی که نسبت به کار خودش داره، نسبت به اموال خودش داره، با اختیار خودش این کار را انجام داده که برای اینکه به حقش برسه این کار را بله وکیل گرفته یا کار دو روز از کارش را تعدیل کرده. اجبار و قهر و اکراهی که در کار نیست، اونچه که اتفاق افتاده اینه که خود دائن به اختیار خودش برای تحصیل حقش این کارا را انجام داده، یا عملش را ترک کرده، یا مالی را صرف کرده که وکیل برای او انجام بده. این موارد از جایی نیست که این ترک الفعل استناد به مدیون داده بشه، ولو فی الجمله اثر داره، ولی مقدار اثر او اینه که امتناع او باعث شده که این شخص دائن اینجور تشخیص بده. این مواردی که در حقیقت از مصادیق بله از مصادیق انتخاب عمل و اختیار عمل به خاطر استراره، نه اینکه از موارد ایجاد عمل به اکراه و بالقهر باشه، در این موارد استناد ثابت نیست. رو این حساب به همون نحوی که در بحث بیع ان استرارن و بیع ان اکراهن تفصیل داده میشه، بین ان استرارن و بین ان اکراهن تفصیل داده میشه، در اونجا اون شرایط لازم برای صحت بی در موارد استرار وجود داره، به دلیل مانع هم نمیتونه رفع بکنه این صحت بی را. بله، به همین نحو هم در مواردی که شخص به خاطر مصلحت سنجی، به خاطر واقع شدن در این مخمصه، برای اینکه خودش رو از مخمصه نجات بدهد این کار رو انجام بده، حقش را تحصیل میکنه، این موارد هم چون استناد به اون شخص آخر داده نمیشه، استناد عرفی به اون شخص آخر داده نمیشه، بلکه میگه خود این شخص برای نجات خودش این کار رو انجام داده، روی این حساب عنوان تفوید صادق نیست. چون تفوید اینه که شخص سبب فوت فائده باشد. این مثال دوم و مورد نقض دوم از مورد کلام قائلین به سببیت تفویل زمان خارجه، چون عنوان تفویل در اینجا صادق نیست. نتیجه میشه که بلافاصله در جنبندی اونجه که در وجه اول گفته شده به عنوان اینکه تفویل سبب زمانه، مقصود از تفویل اینه که شخص سبب برای فوت عمل باشد. سببیت لفوت عمل موجب زمانه، من اسباب زمانه، نه سببیت لعدم حصول ای فایدتن. و نسبت به عمل هم اگر شخص سبب فوت عمل بشود اینجا زمانه، اما اگر سببیت وجود نداشته باشه، مقدمه برای عدم حصول از ناحیه شخص آخر فراهم بشه، مقدمه فراهم بشه ولی سببیت درش صادق نباشه، عنوان تفویض صادق نیست. در این مثال‌های در موارد عقد و در موارد ترک عمل به خاطر مراجعه به محکمه عنوان تفویض صادق نیست. در مثال ترک تجارت با سود زیاد ولو تفوید صادق هم باشه، ولی تفوید به لحاظ فایده العمل نیست، تفوید فایده اخرى هست. به اینم در اینجا قائل به زمان این رو نمیگن. روی این حساب با توجه به محدوده‌ای که قائلین به سببیت تفوید میگن، با توجه به محدوده اگر ما بخواهیم مصادیق را نگاه بکنیم، اشکال مرحوم صاحب جواهر وارد نیست که این سر از فقه جدید در میاد.
اون به خاطر اینی که اون بر اون لازم است که اون را در همون مکانی که قرض گرفته در همون مکان تحویل بده. این باید در همون مکان تحویل بده. اون چی که لازمه خود مال اگه در مکان خاصی قرض گرفته شده باید در همون مکان تحویل بده. خب اینجا اگر اون چی که بر عهده او اومده این مال موجود در این بلد خاص هست، اون مخترز باید این مال موجود در بلد خاص را مساقش را به مغرز بده. خب اگر مقدمه ای داشته باشه تحویل دادن این مال اجرتی داشته باشه، اون اجرت برای اینه دیگه، چون ما حصل للمغرز مال موجود در او هست. مال موجود در او اگه متوقف بر شیء بذل مالم باشه، اون بذل مالم جز او حساب میشه دیگه. اون به اون خاطره، نه به خاطر اینکه اون سبب برای فوت و این حرفا نیست. اونجا از باب اتلاف و سببیت تلف و فوت و اتلاف و اینا نیست. اینا رو
قبول کردید در
نقد دوم؟ حالا فرض تفصیل
تاسف کنید. تفصیل بله. ایره ولی
هست. کجا؟
اون جایی که ادعای زمان میکنه،
سیره
های در
سیره
شما تفصیل رو کنید.
در مثل در مکان میگه ادعا میشه که به حسب بنای اوغلای در ادعا میشه که به حسب بنای اوغلای در این زمان، البته به حسب بنای اوغلای در این زمان ادعایی میشه، ولی خب اگر سیره از جهت صغروی هم قبول بکنیم این سیره مستحدثه. این سیره در به حسب این جور موارد که خرج اینجوری داشته باشه سیره معاصر با زمان معصوم نیست. استناد به این سیره احتیاج به اینجور چیزای اینجوری را که خرج بکنن یه حالت اینجوری داشته باشه که ما یه امر رایجی باشه که بنای اوغلا را وکیل بگیرن، وکیل گرفتن اینجوری مثلا بوده که نبوده، یه حالت اینجوری که یه جوری که شایع و رایج بوده که بنای اوغلا بنای عام اوغلایی هم برش مستقر باشه، اینجور نبود دیگه. ولی الان چرا در این زمان هست؟ بله
راست بوده
مثلا عرض که موضوع نبوده در جایی را که
موضوع نبوده اینکه
ببین در مواردی که در جایی را که احتمال وجود او را بدیم احراز نکنیم که موضوعی است که جدیداً محقق شده، بلکه نسبت به مواردی که می‌دانیم موضوع قبلا نبوده چجوری می‌تونیم با اثبات صواب
چه فرقی می‌کنه؟ اگر همچین امری اون زمان بود اون زمانم متداول خواهد
ارتکاز سیره نشد، سیره مستحدث نشد، سیره معاصر نشد، سیره مستحدث بود، سیره نشد. آیا ارتکازم به همین نحوه یا نه به حسب موارد ممکنه فرق باشه، نقطه ارتکازی همون نقطه قبلا بوده یا نه احراز نمیشه. خب این وجه این دیگه دنباله وجه اول بود که تمام وقت را گره، وجه ثانی این بود که توسط به قاعده لازرر بشه اشکالاتی که به استدلال به قاعده لازرر شده، چون این بحث یکی از جایی هم که یکی از مواردی این بحث هم در تنبیهات لازرره دیگه، در کتب اصولی هم این بحث عنوان شده که آیا حبس حر کسوب موجب زمان هست، اینو میتونه از قاعده لازرر استفاده بکنیم یا نه، یکی از جایی که بحث شده اینه. در مجموع خب اشکالاتی شده به چهارشنبه.